چه کرد گوگوش با خلوت خودش با ترانه قشنگ منصور تهرانی به نیم ساعت سوم، نه نیمه سوم، نیم ساعت سوم برنامه صبحانه با خبر رسیدیم. خیلی خوشحالیم از اینکه با شما همراهیم و خوشحالتر میشیم اگه از ابتدا تا همین لحظه همراه ما بوده باشین. میخوایم بریم سراغ خبرها، گزارش داریم براتون و کلی مطالب شنیدنی اگر اجازه بدید که همراهتون میشیم. اول با خبرها، یعنی همراهیتون میکنیم با خبرها. ببخشید شب یواش یواش داره تأثیرات خودش رو میذاره، تمام کلمات دارن تو ذهن من رژه میرن. اجازه بدید که بریم سراغ خبرها، من بیش از این حرف نزنم.
سلام دوباره. جانشین وزیر امور خارجه لیبی میگوید نمایندگان رژیم معمر قذافی با نمایندگانی از جانب مخالفان حکومت تماس برقرار کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کئیم که در یک نشست خبری در ترابلوس پایتخت لیبی سخن میگفت، همچنین شایعه دیدار اخیر نمایندگان رژیم قذافی با ژنرال عبدالفاتح یونس را رد کرد و گفت ژنرال یونس در طول سفر دو ماه پیش خود به ایتالیا با دولت در تماس بود، ولی ما از آن پس دیگر ارتباطی با او نداشتیم. ژنرال عبدالفاتح یونس، سرکرده نظامی مخالفان حکومت ترابلوس، از فرماندهان ارشد معمر قذافی بود که در جریان اعتراض‌های چند ماه اخیر به مخالفان پیوست و روز پنجشنبه گذشته به طرز مشکوکی به قتل رسید. معترضان لیبیایی تاکنون بارها برقراری هر گونه تماس و مذاکره مستقیم با رژیم معمر قذافی را تکذیب کردند. دو جوان امریکایی که از دو سال پیش تا به حال در ایران زندانی هستند، امروز یک شنبه در دادگاه حاضر می شوند. مسعود شفیعی، وکیل جوانان امریکایی، در آستانه برگزاری دادگاه و در گفتگو با رادیو فردا بار دیگر بر بیگناهی آن دو تاکید و اظهار امیدواری کرده است که همزمانی دادگاه موکلانش با دومین سالگرد بازداشت آنها و همچنین آغاز ماه رمضان پایانی خوش برای این پرونده رقم بزند. سازمان عفو بین الملل نیز جمعه گذشته با صدور بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست به روند طولانی رسیدگی به پرونده دو جوان امریکایی زندانی در ایران پایان دهد. پارلمان صربستان روز یکشنبه و در پایان نشستی فوق‌العاده که بوریس تادیچ رئیس جمهوری این کشور هم در آن حضور داشت، هشدار داد تنش‌های قومی در کوزوو ممکن است مشکلات تازه‌ای در روابط دو کشور تولید کند. پارلمان صربستان با انتشار بیانیه‌ای مقام‌های جمهوری نوپای کوزوو را متهم کرد که با اعمال زور سعی در تحریف واقعیت دارد. این بیانیه پس از آن صادر شد که دولت کوزوو محدودیت‌های تازه‌ای را برای معاملات تجاری با صربستان وضع کرد. از سال 2008 میلادی اعلام استقلال کوزوو از صربستان و به رسمیت شناخته شدن کشور جدید اختلاف‌های دامنه‌داری را میان دو کشور تولید کرد. و خبر آخر اینکه روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی نوشت سازمان مجاهدین خلق با صرف میلیون‌ها دلار تلاش کرده است نام این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کند. سازمان مجاهدین خلق از سال 1997 در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. با این حال این سازمان می‌گوید مبارزه مسلحانه را در سال 2001 میلادی کنار گذاشته و به دنبال آن است که نام خود را از فهرست سازمان‌های تروریستی بیرون ببرد. محمد،
ممنون فهیمه که در ایستگاه آخر هم خبرها رو خوندی برای شنونده های ما. و ما در ایستگاه آخر چه خواهیم شنید؟ باراک اوباما به همراه متحدان خودش در حزب دموکرات و همچنین رقبای سیاسی خودش تو حزب جمهوری خواه سرگرم رایزنیه. شاید راهی برای خروج از بنبست بدهی های ایالات متحده آمریکا پیدا کنه. به اسلو سری میزنیم، جایی که سازها به یاد قربانیان دو حمله مرگبار تروریستی در نروژ به صدا در اومدن. تحلیل ورزشی داریم از حبیب روشنزاده. به عناوین مهم رویدادهای شهرستانی نگاهی میکنیم که در مطبوعات امروز صبح منعکس شدن. و براتون موسیقی هم داریم، در قسمت سوم موسیقی هم براتون داریم. بر طبق آخرین گزارش ها باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همراه با متحدان خودش در حزب دموکرات و همچنین رقبای سیاسی خودش در حزب جمهوری خواه سرگرم رایزنی تا مگر راهی برای خروج از بن‌بست بدهی های ایالات متحده آمریکا پیدا کنه. آخرین خبرها هم حاکی از اونه که آقای اوباما با رهبران حزب دموکرات در مجلس سنا رو در رو به گفتگو نشسته و با رهبر جمهوری خواهان در سنای آمریکا هم تلفنی مذاکره کرده. جمهوری خواهان میگن یافتن راه حل برای بحران پیش اومده به میزان انعطاف رئیس جمهوری و آمادگی آقای اوباما برای عقب نشینی از مواضعش بستگی داره. گزارشی رو بشنوید که کیوان حسینی تهیه کرده از تحولات این بحران که پیش روی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته.
تصویب طرح جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه گره را کورتر کرده است و این همه اقتصاد جهانی را در آستانه رکودی تازه قرار داده. سقوط دلار ادامه دارد و تا آخرین ساعات روز جمعه ارزش بورس در بازارهای آمریکا برای پنجمین روز متوالی کاهش یافت. باراک اوباما تلاش کرد تا در سخنرانی رادیویی خود در بامداد شنبه اندکی امید را به این بحران تزریق کند و گفت که به رغم اختلافات توافق‌های چشمگیری نیز میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان وجود دارد، ولی تأکید کرد که تنها راه حل موجود طرحی است که هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آن را تایید کنند. اما دولت آمریکا برای حل کسری بودجه خود مجبور است که بعد از دوم اوت یعنی سه روز دیگر پول قرض کند و بر اساس قانون سقف بدهی‌های دولت حدود 14000 میلیارد دلار است و تا اینجا دولت به اندازه این سقف پول قرض کرده. اگر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه تا روز سه‌شنبه بر سر افزایش این سقف به توافق نرسند، دولت آمریکا دیگر نمی‌تواند پرداخت‌های خود را ادامه دهد. آنگونه که فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا می‌گوید، این بحران ریشه در اختلاف نظری عمیق درباره چگونگی کاهش هزینه‌های دولت در میان دو حزب اصلی آمریکا دارد.
جمهوری‌خواه‌ها معمولاً مایل هستند که هزینه‌ها کم بشه و مالیات ها به همون نسبت کم بشه، در حالی که دموکرات ها به نوعی خواستار اون هستند که تعهدات دولت فدرال در زمینه های به خصوص مسئله کمک های اجتماعی وجود داشته باشه، ولی از نظر سیاسی هم مسئله مطرح هست، چون که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک است و جمهوری خواها به یک نوعی میخوان جلوی انتخاب مجدد اوباما رو بگیرن، براش دردسر ایجاد بکنن.
ولی عملا این دردسر درست کردن برای باراک اوباما این بار برای دنیایی دردسر درست کرده. بحرانی که درگیری دو حزب سیاسی آمریکا بر سر حل مشکل کسری بودجه پدید آورده، عملا موجب شده که از نظر برخی اقتصاددانان چون احمد علوی، استاد دانشگاه در سوئد، خطر رکود بر سر اقتصاد جهانی سایه بیفکند.
خطر وجود داره، به خاطر اینکه بنا به درکی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ارائه میکنن و داده‌های اقتصادی آماری هم اونها رو تایید میکنه، رونق اقتصادی هر چند آغاز شده و در نقاطی از دنیا هم اونها رو میشه دید، مثل چین، هند، ترکیه و حتی سوئد، ولی هنوز نشانه‌هایی وجود نداره که تایید بکنه که این رونق یک رونق پایداره. بنابراین هر عامل روانی، اطلاعاتی، مالی یا اقتصادی میتونه برش اثر بذاره، متوقفش بکنه و حتی برگردونه به عقب اوضاع رو.
این میان واکنش برخی رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی درباره بحران مالی آمریکا نیز نسبت به باقی رسانه‌ها متفاوت است. برخی وبسایت‌هایی که به اصولگرایان تندرو نزدیک هستند، در این روزها از فروپاشی احتمالی اقتصاد آمریکا سخن گفتند، چرا که اگر تا دوم اوت تکلیف این اختلاف نظر روشن نشود، دولت آمریکا قدرت پرداخت حقوق کارکنان خود را نیز نخواهد داشت. به راستی اگر دوم اوت از راه برسد و این مشکل حل نشود، اقتصاد آمریکا فرو می‌پاشد؟ پاسخ را از احمد علوی بشنویم.
به هیچ وجه چنین نیست، چون بخش عمده اقتصاد امریکا بخش خصوصی و بخش خصوصی الان مشکلی نداره، بلکه شرکت هایی در امریکا هستن که الان در حال رونق هستن. بنابراین اینکه بحران اقتصادی باشد و اینکه فروپاشی بشه دو تا مسئله جداست. در امریکا بحران های اقتصادی زیادی بوده، ولی خب حتی عمیق‌تر از این مسئله‌ای که ما الان در موردش صحبت می‌کنیم، مثلا بحران 2009 یا 2008 که ما می‌دونیم که خب بحران عمیقی بود، با این همه باعث تلاشی دولت امریکا نشد.
باراک اوباما نیز امیدوار است که این بحران هر چه زودتر حل شود. او در آخرین اظهار نظر خود گفت که دوران تصمیم‌گیری حزبی در آمریکا به پایان رسیده. اکنون دموکرات‌های آمریکایی امیدوارند که در پی اختلاف نظر در اردوگاه محافظه‌کاران و همچنین به دلیل اکثریت خود در مجلس سنا بتوانند راهی بیابند که هم از اعتقادات اصولی حزب خود کوتاه نیایند و هم جمهوری‌خواهان ناراضی از وضع موجود را با خود همراه کنند.
گزارش کیوان حسینی رو شنیدید. اما روز گذشته کنسرتی در کلیسای جامعه اسلو به یاد قربانیان دو حمله مرگبار تروریستی هفته گذشته توی نروژ برگزار شد. گزارش الهی روانشاد و تازه ترین خبرها رو از نروژ بشنوید.
آنچه که نخست به چشم می آمد دریایی از گل و شمع و مردمی که متأثر نشسته بر زمین نواها را دنبال می کردن بود. کنسرت کشور کوچک من نام گرفته بود، یا به زبان نروژی میت لیل لند.
میت لیل لند در هاو استریکر میلت و میت سم سیارتاین فراشیس تیلشیس.
فضای کنسرت روز شنبه در کلیسای جامعه اسلو چنان آکنده از احساسات بود که حتی گزارشگران را نیز در جایگاه‌های خبریشان تحت تأثیر قرار داده بود. یکی از خوانندگان در این کنسرت گفت هرگز کشورش را این چنین و به قدر این روزها دوست نداشته. آنچه که شرح حال اکثر غریب اتفاق نروژی‌ها در روزهای اخیر بوده است. نه کشورشان و نه نخست وزیرشان را هرگز تا به این درجه ستایش نکرده بودند. نخست وزیری که به زحمت میشد او را محبوب خواند، اما این روزها تنها به دلیل برخورد و واکنش‌هایش به این حملات هر روز از روز پیش محبوب تر شده است. برآوردها حاکی از آن است که 96% از مردم نروژ از او راضی اند. اما قاتل آنهایی که این کنسرت به یادشان برگزار شد، اندس بیرینگ برویک 32 ساله نروژی، به گفته پلیس مشتاق حرف زدن است. او گفته است که کاخ سلطنتی نروژ و ساختمان دفتر مرکزی حزب کارگر نیز از جمله اهداف دیگری بودند که تصمیم به حمله به آنها را داشت. اما دادستان پرونده میگوید که مایل نیست جزئیات گفته‌های برویک را بازگو کند. گیل لیپستاد، وکیل قاتل نروژی، میگوید که موکلش از پلیس در مورد تعداد قربانیان سوال کرد و پس از شنیدن پاسخ هیچ واکنشی نشان نداد. نه لبخند زد و نه پشیمان مینمود. قاتل یک افراطی دست راستی و مسیحی بنیادگر است. 1500 صفحه یادداشت‌های او حاکی از سالها طراحی حملات، خارجی ستیزی و همچنین انزجار او از حزب کارگر نروژ و سیاست‌های آن در پذیرش پناهندگان و مهاجران است. به نوشته خبرگزاری‌ها یادداشت‌های 1500 صفحه او که روز بعد از حملات کشف شد نشان می‌دهند که او چنان به دور از واقعیت هاست که گاه بعید به نظر می‌رسد که برداشت درستی از جهان اطراف خود داشته. پلیس در تازه‌ترین آمار کشته شدگان تعداد آنها را 77 اعلام کرده است، اما همزمان یادآوری می‌کند که همچنان گروهی با آسیب‌های جدی در بیمارستان هستند.
میتلیللم در هاو استریکر میلتون میتسون شارتاین فراشیستیلشیس.
خب میرسیم به موسیقی. میخواییم بریم روی موج موسیقی پس از شنیدن این همه خبرهای متفاوت و گزارش‌های متفاوت با هلپ، یک اثر جادویی و فراموش نشدنی از گروه مشهور بیتل ها. Help in any way. Now that now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a gentle mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please?
Being round. اینجا صبحانه با خبره، فراموش نکنید. هل از بیتل ها. و یک بار دیگه سراغ شهرام رفیع‌زاده میدیم تا مروری داشته باشیم به عناوین مهمترین رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده و در مطبوعات امروز صبح منعکس شده. شهرام اجازه بده که از مازندران شروع کنیم که در اونجا خبر رسیده که در آستانه ماه رمضان شنا ممنوعه.
خبری هست که معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران آقای هادی ابراهیمی اعلام کرده. ایشون گفته که با آغاز ماه رمضان کسی حق شنا کردن در دریای خزر به منطقه استان مازندران رو نداره و به هر شکلی شده ما و ماموران نیروی انتظامی با این افراد مقابله خواهیم کرد. ایشون در این حال گفته که این تصمیمی هست که به هر حال استاندار مازندران گرفته.
در کرمان خبر رسیده که 35,000 دام در شهر بابک تلف شدن.
این آماری هست که غلامرضا سیدآبادی مدیر کل دامپزشکی استان کرمان اعلام کرده. ایشون گفته که 35,000 دام در شهر بابک در استان کرمان بر اثر آلودگی ناشی از مجتمع مس خاتون آباد تلف شدن و اونطوری که ایشون اعلام کرده با این آلودگی که مجتمع مثل خاتون آباد ایجاد کرده، دامداری در شهر بابک مرکز دامداری در استان کرمان هست در آستانه نابودی قرار گرفته.
و یک خبر بامزه از قم داریم. رکورد شکنی مزاحمت تلفنی در قم، یک نفر طی دو شبانه روز بیش از 2,000 بار با اورژانس قم تماس گرفته.
این خبر رو رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم اعلام کرده. ایشون گفته که در روزهای اخیر مردی رو به دلیل مزاحمت تلفنی بیش از اندازه برای مرکز اورژانس قم دستگیر کردیم که این شخص در عرض 40 ساعت 2,458 بار با مرکز اورژانس قم تماس گرفته و هر بار هم گزارش یا داستانی رو سرهم کرده درباره یک حادثه که در منطقه از شهر روی داده و البته ماموران اورژانس فقط 6 بار راهی ماموریت شدن با بیش از 2,458 مورد تماس این شخص. به هر حال اونطوری که این مقام محلی در قم گفته، ایشون رکورددار مزاحمت تلفنی هست در استان.
و آخرین خبری که میخوایم بهش بپردازیم از خراسان رضویه که یک خبر اقتصادی، کارخانجات شیر خراسان رضوی در آستانه تعطیلی قرار گرفتن.
به گفته حبیب فرزانه مدیر عامل شرکت تعاونی فرآورده‌های لبنی استان خراسان رضوی، بعد از اینکه یارانه‌ها حذف شده، به ویژه یارانه شیر که از چند هفته پیش حذف شد و شیر گران‌تر شده، مصرف شیر در استان خراسان رضوی 70% کاهش پیدا کرده و در حالی که قبلا بیش از 540 تن در روز شیر مصرف می‌شد در این استان، در حال حاضر به 180 تن رسیده و خود همین کاهش مصرف شیر سبب شده که بسیاری از کارخانه‌های تولید شیر و لبنیات در استان خراسان رضوی در آستانه تعطیلی قرار بگیرند. ایشون همچنین اعلام کرده که دولت هم 20 میلیارد تومان به این کارخانه‌ها بدهکار هست و بدهکاریش رو هم نداده و در آینده نزدیک بسیاری از این کارخانه‌ها مجبور میشن که به طور کلی تعطیل کنن.
ممنون شهرام رفیع‌زاده.
سپاسگزارم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
و اینجا بشنوید برنامه مراد ویسی رو.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کارها
رو زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
سلام، مراد ویسی هستم با آخرین برنامه از سلسله برنامه‌های مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. پخش سلسله برنامه‌های مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران از ابتدای مرداد سال 1389 آغاز شد و حالا با رسیدن به 8 مرداد 1390 این برنامه یک ساله به پایان می‌رسد. در این یک سال حدود 176 مورد از تحولات تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این سلسله برنامه‌ها سعی شد علاوه بر روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران از وقایع 30 سال گذشته، روایت سایر بازیگرانی که در تحولات این 30 سال نقش داشتند شنیده شود. و حالا در آخرین مورد از این سلسله برنامه‌ها به مناسبتی تلخ در 8 مرداد سال 1385 می‌پردازیم. سالروز درگذشت اکبر محمدی فعال دانشجویی در زندان اوین در سال 1385. اکبر محمدی یکی از فعالان دانشجویی بود که در سال 1378 و در پی اعتراضات دانشجویی آن سال بازداشت، زندانی و شکنجه شد. اکبر محمدی به همراه برادرش منوچهر محمدی بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد، اگرچه پس از چندی حکم او به 15 سال حبس تقلیل یافت. اکبر محمدی مدتی بعد آزاد اما دوباره بازداشت شد. در اواخر تیر ماه سال 85 اکبر محمدی در اعتراض به بازداشت مجدد خود دست به اعتصاب قضای نامحدود زد. بعدها همبندانش اعلام کردند که با وخیم شدن وضعیت جسمانی اکبر محمدی در اثر اعتصاب قضا او به بخش بهداری زندان اوین منتقل شده، اما توسط مامورین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دست و پای وی را با زنجیر بسته و دهان او را محکم چسب زدند. در نهایت اکبر محمدی همان شب به طور مشکوکی فوت کرد. مقامات زندان اعلام کردند که اگرچه اعلام شده بود اکبر محمدی در اعتصاب قضا بوده است، اما او در اعتصاب قضای کامل نبوده. مقامات زندان اعلام کردند اکبر محمدی در حمام زندان اوین دچار ایست قلبی شده و تلاش پزشکان زندان برای احیای وی بی نتیجه مانده است. پیکر اکبر محمدی برای کالبد شکافی به بیمارستانی در سعادت آباد منتقل شد و توسط نیروهای امنیتی و مخفیانه در زادگاهش دفن شد. اگرچه بعدها خلیل بهرامیان وکیل مدافع اکبر محمدی از قول زندانیان دیگر گفت که اکبر محمدی چند روز پیش از مرگ بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و آثار شکنجه بر بدن او به خوبی نمایان بوده است. البته بعدها خود خلیل بهرامیان وکیل اکبر محمدی نیز که پیگیر پرونده برخی دیگر از فعالان حقوق بشری بود با اتهاماتی روبرو شد و تحت فشار قضایی قرار گرفت.
و حالا بشنوید نگاه تحلیلی حبیب روشنزاده رو به همنشینی بحرین، قطر، اندونزی و ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل.
دنیای ورزش. تیم‌هایی که در قرعه‌کشی مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل با ایران همگروه شدند، هر سه در جدول رده‌بندی فیفا ده‌ها رده از ایران پایین‌ترند. قطر در مکان 90 است، بحرین در جای 100 ایستاده و اندونزی 137. اما این جدول و این رده‌بندی گویای همه واقعیت‌ها نیست. نمیتوان به این جدول دل خوش کرد و تیم ملی فوتبال ایران را از هم اکنون در دور بعدی مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی دید. شاید بتوان اندونزی را ضعیف‌ترین تیم همگروه با ایران تلقی کرد، ولی بحرین و قطر آسان به نظر نمی‌رسند. به خاطر بیاوریم همین بحرین در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2002 با پیروزی بر ایران باعث حذف تیم ملی فوتبال ایران شد. البته 4 سال بعد ایران با پشت سر گذاشتن بحرین به جام جهانی 2006 رفت. بحرین هم در بازی پلی‌آف گرفتار ترینیداد توباگو شد و به آلمان نرسید. بحرین در مسابقات مقدماتی 2010 که ایران حذف شد نیز 1 گام با ورود به آفریقای جنوبی فاصله داشت و در بازی پلی‌آف در کمند زلاند نو گیر کرد. بنابراین نباید تیم ملی فوتبال بحرین را تیمی آسان و ساده تلقی کرد. قطر هم در 2 دوره از مسابقات مقدماتی جام جهانی با ایران روبرو شده و در هر 2 دوره مشکل ساز بوده. 1 بار در مقدماتی جام جهانی 98 و بار دیگر
در 2006 و در هر دو مورد ایران را تا مرز حذف شدن پیش برده. تیم ملی فوتبال ایران اینک یکی از مربیان تراز اول اروپا را در اختیار دارد و با کارلوس کیروش پرتغالی می تواند حرکت رو به جلو داشته باشد، به شرط آنکه بی برنامگی و باری به هر جهت بودن در رهبری فدراسیون فوتبال ایران جایی نداشته باشد. اولین بازی و آسانترین بازی ایران روز 11 شهریور ماه در تهران با اندونزی است و پس از آن بازی ها سخت خواهد شد.
سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی بود، خبر فهیمه خضر حیدری، گزارشگر ما الهی روانشاد بود، کارگردان فنی برنامه‌مون مهرداد عزیز بود و من هم که محمد زرقامی هستم. میخوام یک شنبه‌تون رو با عزیز یه رنگ و بوی دیگه‌ای بدم، رنگ عشق بزنم به کوچه های دلتون، رنگ خاطره بزنم به خاطرات خوب پدر و مادرای عزیزمون که عزیزن مثل عزیز. ترانه علی برجسته با آهنگ مرتضی برجسته خواننده خوش صدامون، صدای نسرین که بعد از انقلاب کمتر ازش شنیدیم و اصلا نشنیدیم، و تنظیم ناصر چشم‌آذر که مثل همیشه محشره، انقدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. برای همه صبحانه با خبری های عزیز،
تو عزیزی، تو عزیزی، تو عزیزترین عزیزی.